بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد شیعون و هوه انهو علی جوز و تمسک و اصالت عدم تخصیص فی احراز عدم کون ما شک فی انهو من مسالی قلعان معل علم و عدم کونهی محکومن به حکمهی مستاغن له. کلام ما در مبحث عام و خاص بود. یکی از مباحثی که در بحث عام و خاص مطرح می شود بیان این مطلب است که مجرای اصالت عدم تخصیص کجاست. اصالت عدم تخصیص، بحث امروزمون عنوانش اینه، مجرای اصالت عدم تخصیص کجا، اصالت عدم تخصیص جاری می شود و کجا اصالت عدم تخصیص جاری نمی شود. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در یک جا اصالت عدم تخصیص جاری می شود و در یک مورد جاری نمی شود. اما اون موردی که جاری می شود می فرماید اگر یقین داشته باشیم که یک مصداقی فرد عام است، یقین داشته باشیم که یک مصداقی فرد عام هست ولی نمی دانیم آیا حکم عام را دارد یا حکم عام را ندارد، اینجا تمسک به اصالت عدم تخصیص می کنیم. مثلا به باب مثال مولا فرموده است حکم العلماء، این الان عام ما هست، این زید را می دانیم عالم است، یقین داریم که مصداق عالم هست، اما احتمال می دهیم که مولا این را تخصیص زده باشد، یعنی حکم وجوب اکرام بر او پیاده نشود. می دانیم این زید عالم ها، اما احتمال می دهیم که مولا او را با تخصیص خارج کرده باشد، صرف احتمال است. صاحب کفایی می فرماید اینجا تمسک می کنیم و اصالت عدم تخصیص میگیم از عدم تخصیص هست، پس بنابراین اکرام این زید واجب میشه. پس اگر ما یقین داشته باشیم که این مصداق فرد عام است، مجرا را دقت کنیم، مجرای اصالت عدم تخصیص، اگر یقین داشته باشیم که این مصداق فرد عام است اما شک داشته باشیم که آیا حکم عام درباره او اجرا می شود یا اجرا نمی شود، اصالت عدم تخصیص اینجا جاری می شود. میگه نه، این زید را که تو یقین داری عالم است، اگر احتمال تخصیص می دهی، مادامی که دلیل بر تخصیص دلیل روشنی نداری، اصالت عدم تخصیص جاری می شود. نه خیر، این زید تخصیص نخورد. خب این اون موردی که اصالت عدم تخصیص جاری می شود. اما صاحب کفایه می فرماید یک مورد است که اصالت عدم تخصیص اونجا جاری نمی شود. بذارید موردش را بگیم، دقت کنید. صاحب کفایه می فرماید اونجایی که اصالت عدم تخصیص جاری می شود اونجایی است که ما بدانیم، خوب دقت کنید، ما می دانیم که این فرد حکم عام را ندارد. به قیود بحث دقت کنید، هر قیدی از دستتون بره مطلب از دست رفته. ما می دانیم که این فرد قطعا حکم عام را ندارد، اما نمی دانیم عنوان عام بر او صدق می کند یا این که عنوان عام بر او صدق نمی کند. یقین داریم که این فرد حکم عام را، بگید حکم عام را ندارد، اما نمی دانیم عنوان عام بر او صادق می شود یا عنوان عام صادق نمیشه. بذارید مثالش را بزنیم خوب روشن بشه. زیدی هست میدانیم یقینا که این زید اکرامش واجب نیست، یقین داریم که اکرامش واجب نیست، میدانیم که این آقای زید 100% اکرام او واجب، اما نمیدانیم آیا از علما هست و اکرامش واجب نیست که لازمش میشود که عام ما تخصیص خورده باشه، یا این که نه اصلا از علما نیست بنابراین اکرامش هم واجب نیست. دقت کنید مثالا تکرار میکنم، حواستون اینجا باشه. میدانیم زید اکرامش واجب نیست، اما نمیدانیم عالم است و اکرامش واجب نیست. خب اگر عالم باشد اکرامش واجب نباشد، به اون عام ما تخصیص خورده، به اون اکرم العلماء تخصیص خورده. اما ممکنم هست که چیه؟ این زید که اکرامش واجب نیست اصلا عالم نیست که اکرامش واجب نیست، یعنی تخصص بشه که اصلا تخصیصی به اون عام ما وارد نشده باشه. خب حالا میتونیم اینجا تمسک به اصالت عدم تخصیص کنیم، بگیم اصل، بگید با من، بگیم اصل عدم تخصیص عموم است، پس نتیجه میگیریم این آقای زید اصلا عالم نیست، چون اگر عالم باشد و اکرامش واجب نباشد به این عام ما چی خورده؟ تخصیص خورده دیگه، چون میدونیم اکرامش واجب نیست. مولا گفته اکرم العلماء، میدونم که این زید اکرامش واجب نیست، از بیرون دلیل قطعی داریم که این زید اکرامش واجب نیست. حالا اگر این زید عالم باشد و اکرامش واجب نباشد پس به اکرم العلماء چی خورده؟ اما اگر این زیدی که اکرامش واجب نیست اصلا عالمم نیست و اکرامش هم واجب نیست، خب بنابراین روی این احتمال دیگه به اکرم العلماء تخصیصی، پس تخصیص می شود مشکوک. بیایم بگیم اصالت عدم تخصیص، اصل عدم تخصیصه، پس این آقای زیدی که اکرامش واجب نیست عالم هم نیست، پس بقیه آثار علما هم بر او مترتب نمی شه. این وجوب اکرام که مترتب نمی شود، بقیه آثار هیچ کدام از اینها هم مترتب نمی شود. بناهن علا آزل اساس، صاحب کفایه نظرشون این است که اصالت عدم تخصیص یه جا جاری می شود و در این موردی که الان براتون گفتیم جاری نمی شود. خب حالا که مدعای صاحب کفایه روشن شد، بریم سراغ دلیلش. چرا در اینجا اصالت عدم تخصیص جاری نمی شود؟ برای این که دلیل صاحب کفایه روشن بشود، عنایت کنید سه تا مقدمه را براتون بگیم، پشت سر هم ان شاء الله خوب توجه بفرمایید. این مقدمات روشن بشه، استدلال صاحب کفایه هم روشن میشه. یه مقدمه اولا را که دو سه روز پیشم گفتیم، حالا دوباره تکرار میکنیم. مقدمه اولا این است که اصول ما به دو قسم تقسیم میشه، یکی اصول لفظیه، یکی اصول عملیه. اصل عملی همون چهار تا هستن، براءت و احتیاط، تخییر و استثناء. اما اصول لفظیه اون اصلهایی هستند که این اصول برای تشخیص ظهورات به کار برده می شود، یعنی این اصلها را اجرا می کنی که ظهور کلام مولا را بفهمی، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه، الی غیر ذلک. اینها را بهش میگیم چی؟ بگید با من اصول چی میگیم به اینها؟ اصول لفظ. سر کلاس ماشید انشاءالله، جای دیگری نباشید. به این اصول میگیم اصول چی؟ جلسات قبل که این بحث را مطرح کردیم گفتیم فرق این دوتا این است که اصول لفظیه جزء امارات و ادله ظنیه هستند، اما اصول عملیه جزء امارات نیستند، اونها دلیل فقاهتی هستند و در مرتبه متأخر از امارات هستند. اگه شما اماره و دلیل ظنی داشته باشید نمیتونید به اصل عملی راجعه کنید. پس اصول لفظی جزء امارات میشود، جزء ادله ظنیه میشود، منتها ظن خاصی میشود که دلیل بر اعتبارش داریم. خب این یه مقدمه ای که در اینجا بیان شد. مقدمه ثانی، مقدمه ثانی آن است که اصول لفظیه مدرک اعتبارشون و سند حجیت اونها بناء العقلا و سیرت العقلا. دقت کنید، اصول لفظیه، مدرک حجیت این اصول لفظیه، چرا اصالت العموم، چرا اصالت الاطلاق، چرا اصالت عدم قرینه، اینها چرا حجت، دلیل اینها می شود همون چی؟ بناء العقلا. چون اینها به ظهور برمی گردن، انشاءالله در جلد بعد خواهیم خون، توجه فرمودی، ظهور دلیل حجیت ظهورات چی می شود؟ بناء عقلا می شود. خوب دقت کنید ادامه این بحث را. بناء عقلا یک دلیل لبی است، یعنی دلیل لفظی نیست، دلیل لبی می شود. و چون که بناء عقلا دلیل لبی هست، هر موقعی ما شک کنیم باید به قدر متیقن تمسک کنیم. مثلا اگر نمیدانیم آیا این اصالت العموم همه جا حجت است یا بعضی جاها حجت است، چون دلیل اعتبار اصالت العموم بناء عقلا هست، از یه طرف بناء عقلا هم دلیل بگید دلیل، اینم از یه طرف، همیشه باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. چون بناء عقلا دلیل لفظی نیست که عموم و اطلاقی داشته باشه، یک دلیل لفظی است، یک سیره عملی است. عقلا در عمل به ظهورات عمل میکنه، این دلیل لسان نداره، این دلیل لفظی است. بناء علی هذا اگر شک کنیم در سعه وزیغ اصول لفظی که این اصل لفظی سعه دارد یا این اصل لفظی مزیق است، طبق قواعد علم اصول باید چکار کنیم؟ اکتفای به قدره متیقن میکنید. چون بناء عقلا دلیل لبیه، دلیل لبی فقط به قدر متیقنش اکتفا میشود. پس اینم مقدمه ثانی، اینم داشته باشی. و اما مقدمه ثالث، مقدمه ثالث این است که اصولیون یه قاعده ای را ذکر کردن و اون قاعده این است که گفتن اصل مثبت حجت نیست. این را در عبارت میرسیم الان، این مقدمه را که میگم انشاءالله اینجای عبارت روشن بشه. اصولیون فرمودن اصل مثبت حجت نیست. منظورشون از اصل مثبت چیه؟ اینو بعدا انشاءالله در بحث استصحاب مفصل خواهیم رسید به حول قوه الهی، اینجا خیلی مجمل و فشرده عرض میکنم و رد میشه. منظور اصولیون از این که میگن اصل مثبت حجت نیست این است که میگن اصول عملیه لوازم عقلی خودشون را اثبات نمیکنن. اگر اصول عملی را ما جاری کردیم و این اصل عملی یک اثر عقلی داشت، یه لازم عقلی داشت، لوازم عقلی را اصول عملی اثبات نمی کنه، برخلاف امارات ها. امارات مثبتش حجت است. امارات که ادله ظنیه هستند، اینها لوازم عقلیش را ثابت می کنه. اما اصول عملیه که دلیل ظنی نیستن، لوازم عقلیشون رو ثابت نمی کنه. اصول عملیه فقط حکم شرعی در مورد خودش را ثابت می کنه. اما این که توجه فرمودی لوازمی داشته باشه، این لوازمش را ثابت، بگید لوازمش را ثابت، لازم عقلی داشته باشد، لازم عرفی داشته باشد، این را ثابت نمی کنه. یه مثال بزنید، مثالی که معروف است، معمولا علما همین مثال را میزنن که میخوان اصل مثبت را نشون بدن چجوری لوازمش را ثابت نمی کنن. اینطور مثال میدن، یعنی اگر ما زید را در دوران کودکی دیده بودیم، مثلا فرض بفرمایید 10 ساله بوده ما زید را دیدیم، 10 سال است که دیگه ما زید را ندیدیم، شک میکنیم آیا این زید زنده است یا مرده است؟ بفرمایید ایها الفضلا چه میکنیم؟ از جهت اصل عملی استصحاب حیات میکنیم، بگیم استصحاب میکنیم، میگیم این اون موقع که ما دیدیم زنده بود، الان هم زنده است، توجه فرمودید، الان هم در حال حیات است. خب استصحاب حیات میکنیم، آثار شرعی حیات مترتب میشود، حیات هر اثر شرعی داشته باشد مترتب میشود. اما این استصحاب شما یه لازم عادی هم دارد. لازم عادیشیه، میگیم خب این زید که من دیدم قبلا 10 ساله بود، الان چقدره؟ بگید الان 20 ساله شد، پس بنابراین دیگه محاسن باید در آورده باشه. اون موقعی که من دیدم که محاسن نداشته، قاعدتا الان که 10 سال از عمرش گذشته، یعنی 20 ساله شده، دیگه جوان 20 ساله معمولا محاسن داره.
بگم خب پس لازمه حیات او، لازمه عادی ها، نه لازمه عقلی، لازمه عادی حیات او این است که الان دارای محاسن باشه. نه، استصحاب این را دیگه نمیتواند اثبات کنه. لوازم را استصحاب اثبات نمی کنه، چون اصول عملی مثبتاتش حجت نیست، فقط اثر شرعی موضوع خودش را ثابت می کنه. این اثر لازمه عادی دارد، لازمه عقلی دارد، هیچ یک از اینها ثابت نمی شود. بنابر این اصول عملیه مثبتاتش حجت یا حجت نیست، اما به خلاف الاماره، اماره نه، اماره مثبتاتش حجته. مثلا مثل چی؟ مثل همین مثال رو دقت کنید. فرض کنید که زید را من 10 سال پیش ندیدم، 10 ساله بوده دیدم، 10 ساله ندیدم. 2 شاهد عادل همین امروز آمدن پیش من، گفتن آقا ما همین امروز زید را دیدیم، همون زیدی که تو 10 سال پیش دیدیم و الان همین امروز دیدیم. خب من میفهمم که الان چند سالشه. اینجا لوازم عادی مترتب، میگم پس محاسن هم در آورده است. اماره مثبتاتش حجت است. یکی از فرقهای بین اماره و اصل عملی همین است. اصل عملی لوازم خودش را ثابت نمی کند، اما امارات لوازم خودش را ثابت می کند. اماره هر لازمی داشته باشد می تواند لوازم خودش را چیکار کنه؟ اثبات کنه. خب حالا که این مطلب رو گفتیم، یه سوالی از شما می کنم، ببینم چجور جواب می دیم. سوال این است که آیا اصول لفظیه مثبتاتش حجت است یا حجت نی؟ حجت است یا حجت نی؟ اصول لفظیه مثبتاتش حجت یا حجت نی؟ حجت دیگه. چون وقتی گفتیم اصل لفظی از اماراته، الان هم که گفتیم امارات مثبتاتش حجته، خب نتیجهش هم میشه دیگه. اگر اصالت العموم یه لازمی داشته باشه این حجت است، اگر اصالت الاطلاق یه لازمی داشته باشه اینم حجت است. پس بنا ان علی هذا اصول لفظیه با اصول عملی فرق میکنه. اصول عملیه لوازمش را ثابت نمیکنه، اما اصول لفظیه که چون از امارات است لوازمش را چیکار میکنه؟ ثابت میکنه. این مقدمه سوم مقدمه مهمی بود، این را داشته باشید. در موارد متعددی هم در اصول و هم در فقه ثمراتی بر او مترتب میشه. خب حالا که این سه مقدمه روشن شد، بیام در مانه میفید، برگردیم به بحث خودمون. بحث ما کجا بود؟ بحث ما درباره مجرای اصالت عدم تخصیص بود. بحث ما در رابطه با مجرای اصالت عدم تخصیص بود. صاحب کفایی فرمود اصالت عدم تخصیص یه جا جاری می شود، یه مورد جاری نمی شود. اون موردی که جاری می شود، اونجایی که بدانیم این مصداق فرد عام است، نمی دانیم از حکم عام خارج شده یا خارج نشده. مولا فرموده اکرم العلماء، می دانیم این زیدم عالمه، نمی دانیم آیا از تحت این عام تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. اینجا اصالت عدم تخصیص میگه نه، زید تخصیص نخورده، حکم اکرام درباره او جاری میشه. این را که اول بحثم گفتیم. و اما مورد دوم، مورد دوم که اصالت عدم تخصیص جاری نمیشه، کجا است؟ صاحب کفایی میخواد اونجایی که بدانیم یک فردی حکم عام را نداره، یقین داریم که این فرد حکم عام را ندارد، اما نمیدانیم فرد عام هم هست و حکم عام را ندارد، یا این که فرد عام نیست. مثلا مثل این که مولا گفته اکرم العلماء، از بیرون میدانیم این زید وجوب اکرام ندارد، یقین داریم که زید وجوب اکرام ندارد، اما نمیدانیم عالم است و وجوب اکرام ندارد. اگر دقت کنید، اگر عالم باشد و وجوب اکرام ندارد، پس عموم اکرم العلماء چی خورده؟ تخصیص خورده. اما اگر نه، اصلا عالم نیست، تخصصا خارج است. تا بعضی ها گفتن اینجا تمسک میکنیم به اصالت عدم تخصیص، میگیم اصل عدم تخصیص است، پس لازمه چی میشه؟ این زید عالم نیست، چون اگر که این زید عالم باشد به اون عام ما چی میخورد؟ تخصیص میخوره دیگه. اصل عدم تخصیص هست، به این عام تخصیصی نخورده. اصالت عدم تخصیص وقتی که به این عام تخصیص نخورده لازمه اش این میشود، پس بنابراین این جناب زید عالم نیست. این را ثابت کنیم با اصالت عدم تخصیص. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید این اصالت عدم تخصیص حجت نیست. چرا حجت نیست؟ خوب دقت کنید. می فرماید به خاطر اینکه دلیل حجیت اصالت عدم تخصیص بنا به عقلاست. دلیل حجیت اصالت عدم تخصیص بنا به عقلا. بنا به عقلا هم یه دلیل لبیست. قدر متیقن از این حجیت بنا به عقلا کجاست؟ همون صورت اول است. اونجایی که بدانیم فرد عام است. نمیدانیم آیا تخصیص خورده یا نه، میگیم اصالت عدم تخصیص. اما در این مورد دوم صاحب کفایه میفرماید مشکوک است. مشکوک است که آیا عقلا در اینجا هم اصالت عدم تخصیص را جاری میکنن یا جاری. خب وقتی شک داریم بگید تمسک به چی میکنیم؟ قدره؟ چون بنا عقلا دلیل لبیه دیگه. یقین داریم در صورت اولا عقلا به اصالت عدم تخصیص عمل میکنه، اونجا را یقین داریم، میدانیم که این زید عالمه، نمیدونیم تخصیص خورده یا نه، اصالت عدم تخصیص. اما اونجایی که اصلا نمیدونیم زید عالمه، میدونیم وجوب اکرام ندارد اما اصلا نمیدونیم عالم هست یا عالم، اگر عالم باشد و وجوب اکرام نداره میشه تخصیص، اگر عالم نباشد میشه تخصص. بیا میگیم ما به اصالت عدم تخصیص تمسک میکنیم، ثابت میکنیم که این آقا چیه؟ عالم؟ بگید عالم نیست دیگه. بیایم این کار را صاحب کفایه میفرماید ما دلیلی نداریم که بنا عقلا اینجا را هم بگیرن. اون مقداری که یقین داریم همون صورت اولا هست، در صورت ثانیه شک داریم. وقتی که شک کردیم چون بنا عقلا دلیل لبیه، در دلیل لبی باید اکتفا به قدره قدر متقم. کدوم صورت اولا یا ثانیه؟ صورت اولا. پس دیگه در صورت ثانیه دلیلی برود. اگرچه خوب دقت کنید صاحب کفایه می فرماید اگرچه اگر بنا عقلا اینجا را می گرفت، صورت دوم را می گرفت، می توانستیم ثابت کنیم که این زید عالم نیست. یعنی با اصالت عدم تخصیص لازم عقلیش رو ثابت می کردیم، می گفتیم اصل عدم تخصیص است، پس این زید عالم، این پس را می توانستیم بگیم چون اصل ما اصله، اصل ما اصله و اصل لفظی لوازم خودش را چکار میکنه اسمه. اما دلیلی بر حجیت، اگر دلیل بر حجیت در صورت دوم داشتیم این را میگفتیم، هیچ وحشتی هم نداشتیم، لوازمش را ثابت میکردیم. چون اصالت عدم تخصیص اصل لفظیه، اصل لفظی از امارات، امارات لوازم خودش را چکار میکنه؟ ثابت میکنه. اینطور میگفتیم، میگفتیم اصل عدم تخصیص به اکرم العلماست، وقتی که تخصیص نخورده پس بنابراین لازمش این میشود که زید عالم، زید عالم نیست. این را میگفتیم، یعنی این لازم را استیهاشی نداشتیم، چون این اصل عملی نیست که مثبتاتش حجت نباشه، این اصل لفظی اصالت عدم تخصیص. ولیکن صاحب کفایه میفرماید دلیل حجیت اینجا را نمیگید، اگر میگرفت خوب بود، لوازمش را ثابت میکرد. ولی اون مقداری که ما یقین داریم از بنا عقلا همون صورت اولا هست، اما این صورت ثانیه مشکوک است و بنا عقلا چون دلیل لبیست باید به قدر متیقنش اکتفا بشود. خب این بحث تمام میشه، انشاءالله وارد بحث بعدی خواهیم شد، این را تطبیق کنیم تا بریم سراغ بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه شیعون و هو انهوش همچنین است، هل یجوز تمسک به اصالت عدم تخصیص، آیا جایز است تمسک به اصالت عدم تخصیص؟ برای چی تمسک کنیم؟ فی احراز، در این چه احراز کنیم، عدم کون ما شک فی انه من مصادیق العام، احراز کنیم عدم بودن اون چیزی که شک داریم که این شی از مصادیق عام است، مع العلم به عدم کونهی محکومن به حکمه، علم داریم به عدم کون اون فرد محکومن به حکمه، یعنی محکوم به حکم عام، مصداقن لد. دقت کنید این کلمه مصداقن خبر اون کون میشه ها، این کونی که الان بالا گفتیم، عدم کون ما شکه بگی عدم کون ما شکه مصداق، یعنی احراز کنیم که این مصداق، این فردی که مشکوک است که مصداق عام است یا نه، با اصالت عدم تخصیص احراز کنیم که این مصداق نیست. احراز عدم کون مشکوک مصداقا لهو، یعنی مصداق برای عام، با اصالت عدم تخصیص این را احراز کنیم که این فرد مشکوک مصداق عام، بگید مصداق عام نیم. مثل الان مثال میزنم، مثل ما اذا علم، مثل این که علم داشته باشیم، ان زیدن یحرم و اکرامو، زید اکرامش چیه؟ زید اکرامش چیه؟ حرام. یه اکرم العلماء داریم، این آمو میذاریم کنار، اما میدانیم این آقای زید اکرامش واجب نیست، اکرامش حرامه، اما نمیدونیم عالم است و اکرامش حرامه که لازمش تخصیص میشه، یا این که نه اصلا عالم نیست که تخصصا خارجه، که تخصیصی وارد نمیشه. و شد شفی انهو عالم، شک کنیم در این که این چه زید عالم است، فیوه کمو علیه، حکم میشود علیه یعنی بر این زید، به اصالت عدم تخصیص اکرم العلماء، با اصالت عدم تخصیص حکم میشود انهو لیس به عالم، میگیم اصل عدم تخصیص به این عام است، پس لازمش این میشود که زید عالم، وقتی که زید عالم نیست دیگه احکام عالم برش مترتب نمیشه، احکام غیر عالم برش مترتب میشود. به حیث و یحکم علیه، به حیثی که حکم میشود علیه یعنی بر این زید، به سایر مال غیر العالم من الاحکام، به بقیه اون چیزی که احکامی که برای غیر عالمه، یعنی اصالت عدم تخصیص بخواد لازمه خودش را ثابت کنه. خب آیا این چنین است یا نه؟ اون سوال، اینم جوابش، میفرماید چی؟ فیه اشکال، یعنی در این تمسک به اصالت عدم تخصیص اشکاله. چرا؟ چراش گفتیم دیگه، دلیل سوال میکنم جواب بدید، دلیل حجیت اصالت عدم تخصیص چی بود؟ بنا غلا لفظی یا لبیه؟ در دلیل لبی باید اکتفا به قدره، قدر متعقن اصالت عدم تخصیص، همون صورت اولی که گفتیم، این صورت ثانی مشکوکه. لذا صحابی که فاهمه لحتمال اختصاص حجیتها، احتمال بیدهیم اختصاص داشته باشد حجیت اصالت عدم تخصیص به ما اذا شد چفی کون فرد العام محکومن به حکمه، به اونجایی که شک بشود در اون چیزی که قطعا فرد عام است آیا محکوم به حکم عام هست یا نه. کماه و قضیت عمومه، کما هو یعنی این محکوم بودن، مقتضا عمومه، مقتضای عموم این است که این فرد محکوم به حکم چی باشد، مون تا اونجایی که یقین داشته باشیم که این زید عالمه، اما اونجایی که نمیدونیم زید عالمه، با اصالت عدم تخصیص نمیتوانیم غیر عالم بودنش را ثابت بکنیم. والمثبت من الاصول اللفظیه و ان کان حجته، اصل لفظی مثبت، اصل لفظی لوازمش را میتونه اثبات بکنه، حجت است. چرا؟ چون از اماراته و امارات مثبتاتش چیه؟ حجته، این مشکل نداره. الا انه لابد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، ما ناچاریم که اکتفا کنیم بر اون مقداری که دلیل که بنا و غلا هست بر اون مساعدت میکنه. ولا دلیل ها هنا، یعنی در اصالت عدم تخصیص دلیلی نداریم، الا سیرت و بناء العقلا، مگر سیره و بناء عقلا، ولم یعلم استقرار و بنائهم علا ذالک، معلوم نیست استقرار بناء عقلا علا ذالک، یعنی بر تمسک در صورت دوم، بر تمسک در صورت دوم یقین نداریم، و چون دلیل لبیه باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. خب این بحث تمام شد، بریم سراغ بحث جدیدی که این هم از مباحث مهمه بحث عام و خاصه، بحثی که در ما نحن فیش و عنوانش را بگیم تا واردش بشه. عنوان بحث ما عدم جواز تمسک به عام است قبل از فحص از مخصص، عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص. اگر ما میخواهیم به یه عامی تمسک کنیم و حکمی را ثابت کنیم، باید از مخصص ها چگار کرده باشیم؟ فحص کرده باشیم. قبل از آنی که فحص از مخصص بشود نمیتونیم بر طبق عام حکم بکنیم. فقیه نمیتواند قبل از فحص از مخصص چیکار کنه؟ به طبق عام فتوا بدهد. وقتی که یه عامی را دید باید بره در اونجایی که مزان وجود مخصص هست تفحص کنه، اگر مخصصی پیدا نکرد فتوا بر عام میدهد و الا به مجرد رؤیت یک عام فتوا دادن به مقتضای او از جهت فقهی و اصولی جایز نیست. خب حالا این مسئله را میخوایم الان بررسی کنیم، آیا چنین کاری جایز است یا جایز؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف میفرماید در این مسئله اختلاف شده است، اکثریت قائل شدن به این چه جایز نیست، بلکه بعضی ها ادعای نفی خلاف کردن، گفتن اصلا در مسئله مخالفی وجود ندارد، بلکه بعضی ها ادعای اجماع کردن. میدونید اجماع از نفی خلاف بالاتره دیگه. اینو یه بار برای عزیزان گفتم، یکی از فضلای یه بار آمد از ما سوال کرد فرق بین نفی خلاف و اجماع چیه. اجماع قوی تر از نفی خلافه. نفی خلاف یعنی در مسئله مخالفی وجود نداره. این که مخالفی وجود نداره ممکنه بعضی از فقها اصلا متعرض مسئله نشده باشه و مخالفت هم نکردن چون اصلا متعرض مسئله نشده، اما اجماع نه، اجماع یعنی همه متعرض شدن و همه موافقت کردن. لذا در عبارت مثلا کتاب های فقهی میگن که عدم الخلاف بل الاجماع، بابل ترقی میدهد. اجماع و نفی خلاف مرادف نیستن با هما، اجماع اقوای از نفی خلاف میشود. نفی خلاف یعنی مخالفی نیست. خب مخالفی نیست، ممکنه این فقیه متعرض نشده که مخالفی نیست، اگر متعرض مسئله میشد چه بسا اون مخالفت میکرد. اما اجماع نه، اجماع یعنی اتفاق الکل، یعنی همه متعرض شدن و همه هم مسئله را قبول کردن. انا ای حاله در این مسئله صاحب کفایه میفرماید ابتداعا ادعای نفی خلاف شده، بلکه بعضی ها ادعای چی کردن؟ اجماع کردن. صاحب کفایه میفرماید نظر ما هم موافق با همین اجماع است، ما هم قائل هستیم. چه؟ قائل به چی هستیم؟ عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. دلیل شما چی؟ صاحب الکفایه قبل از آنی که دلیل را بیان بفرماید میفرماید به نظر ما محل بحث باید روشن بشود. این تمسک به عام قبل الفحص محل نزاعش اصلا کجا هست؟ اول صاحب الکفایه محل نزاع را مشخص میکنه، بعد نظر خودشون را ابلاغ میفرماید. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید محل بحث در این که تمسک به عام قبل الفحص جایز است یا جایز نیست در اون موردی است که سه تا قید داشته باشه. سه تا قید را پشت سر بگذاریم اونجا محل بحث میشه. خوب دقت کنید اینجا یه اختلافاتی صاحب کفایه با بعضی از اصولیین داره، توی همین مسئله حل میشه. صاحب کفایه میفرماید محل نزاع که آیا تمسک به عام قبل الفحص جایز است یا نه، اون موردی است که سه تا قید داشته باشد. یک، قید اول میفرماید این که قید اول آن است که ما عام را از باب ظن نوعی معتبر بدانیم نه از باب ظن شخصی. خب این یه بحث است که انشاءالله در بحث ظهورات میرسید. ظهورات که معتبر هستند و حجت هستند، اعتبار ظهورات از باب افاده ظن نوعیه نه از باب افاده ظن شخصی. ظن نوعی و شخصی چیه؟ ظن شخصی یعنی من باید از این کلام ظهور بفهمم، اما ظن نوعی یعنی نه، اینو که دست عرف بدیم نوعا این ظهور را میفهم، ولی ممکنه من نفهمم، اما عرف این را میفهم. این انشاءالله بعدن خواهیم رسید، الان بحثی نداریم. بعدن میرسیم که حجیت ظهورات اصالت العموم و دیگر چیزها از باب افاده چیه؟ ظن بگیم ظن نوعی. ولو برای شخص من آخه بعضیا وسواس دارن به این زودی ها ظن و یقین براشون حاصل نمیشود، این معتبر نیست. یا بعضیا خیلی خوشباورن زود براشون ظنی حاصل میشود، اینم معتبر نیست. اون متعارف که در عرف این عبارت را چه بدیم میگن آه این عموم دارد، این اطلاق دارد. پس ظن شخصی در باب ظهورات معتبر یا معتبر نیست؟ یک، این قید را میداریم. چه پس بنابراین بحث ما در این مسئله بعد از آن است که ظهورات را از باب چی حجت بدانیم؟ یه قید دوم. می‌فرماید قید دوم آن است که بحث ما در این مسئله بعد از فراغ از این است که عمومات کتاب و سنت را هم برای مخاطبین حجت بدانیم هم برای غایبین. اینم بحث بعدیمونه که انشاءالله بعد از همین مسئله بهش خواهیم رسید. میرزای قمی یه فتوایی داده، یه نظری در باب علم اصول داده که همه هم باش مخالفت کردن و اون نظر این است که فرموده عمومات کتاب و سنت فقط حجت در باب مخاطبین هستن. مثلا در قرآن داریم یا ایها الذین آمنو، مال همون مؤمنین صدر اسلام هست. به ما شامل ما نمیشن. عمومات کتاب شامل ما که غایب وقت در خطاب بودیم نمیشه. روایات ما همینطوره. اینا همه مال مشافهین یعنی مخاطبین هست. پس غایبین چی؟ این ادله شامل غایبین نمیشن. خب پس چجوری ما حکمون را گفته تمسک به قاعده اشتراک میکنیم؟ ما غایبین را با قاعده اشتراک درست میکنیم، نه اینکه خود خطابات شامل غایبین بشه. میرزا این طور فرموده. میرزا قمی فرموده خطابات قرآنیه و خطاباتی که در روایات هست مخصوص مخاطبین در صدر اسلام است، شامل غایبین نمیشه. خب وقت این سوال میشه اگر شامل غایبین نشه پس تکلیف غایبین را چجوری ثابت کنیم؟ بگید گفته با چی ثابت میکنیم؟ قاعده اشتراک. قاعده اشتراک چیه؟ قاعده ای که میگوید تمام مکلفین در حکم با هم مشترکه، دیگه حاضر و غایب نداره، هر کی هم اونجا حاضر بوده حاضرین به غایبین ابلاغ کنن از این باب میشه، یعنی از باب قاعده اشتراک میشه. این مبنا مبنای انحصاری جناب میرزا هست و همه بلا استثناء با او مخالفت کردن تا اونجایی که ما اطلاع داریم. همه گفتن این همه حرف نادرستی. صاحب کفایه میفرد بحث ما بعد الفراغ از این است که عمومات مختص به مخاطبین نیست، بلکه چی میشود؟ شامل غایبین هم میشه، بنابراین چی که حق است و کلام میرزا را قبول نداریم. و اما قید سوم، قید سوم است که میفرماید بحث ما در این مسئله تمسک به آن قبل الفصل توجه بر در مواردی هست که در اون موردی هست که علم اجمالی به وجود مخصصات نداشته باشه. اگر علم اجمالی داشته باشیم که به این عام ما مخصص وارد شده، این از محل بحث خارج است. محل بحث ما در تمسک به عام قبل الفصل اونجایی است که دیگه اون علم اجمالی را چکار کردیم؟ پشت سر گذاشتیم. پس بنابراین قید سوم را دقت کنید، این مسئله را که داریم بحث میکنیم بعد از فراغ از آن است که علم اجمالی به ورود مخصص بر اون عمومات را چکار کردیم؟ پشت سر گذاشتیم، اون علم اجمالی هم گذاشتیم کنار. پس محل بحث ما در این مسئله که تمسک به عام قبل الفصل جایز است یا جایز نیست، اولا عام را از باب چی حجت میدانیم، ثانیا اعم میدانیم از مخاطبین، و ثالثا اون علم اجمالی به ورود مخصصاتی که علم اجمالی داریم که مخصصهایی بر این عمومات وارد شده، این علم اجمالی را هم پشت سر گذاشتیم. اینجا محل بحث است که آیا در چنین فرضی آیا تمسک به عام قبل الفصل جایز است؟ بگید یا جایز. صاحب کفایه میفرد به نظر ما محل بحث اینجاست. خب حالا چه محل بحث اینجاست، این ستا قید حالا چه فایده ای دارد؟ یا صاحب کفایه شما این ستا قید را فرمودید. خب بالاخره هر چیزی که عالمی میگوید علما اینجورن دیگه، علما بزرگ و محققین حروفی که به کار میبرن حساب دارن، کلماتی که به کار میبرن حساب دارن. این قیود ثلاثه را برای چی گذاشتی؟ صاحب کفایه میفهمد این قیود ثلاثه را برای این گذاشتی که استدلالاتی که بعضی ها کردن که بگویند تمسک به عام قبل الفصل جایز نیست، این استدلال ها باطل است. این قیودی که ما گفتیم برای آن که نشان بدهیم که اون استدلال هایی که بعضی ها خواستن این مسئله را ثابت کنن، یعنی بگن تمسک به عام قبل الفصل جایز نیست، سه تا دلیل آوردن. هر کدام از این قیودی که ما گفتیم برای اینکه بدانید شما این ادله صحیح نیست و این مطالبی که گفتن قابل قبول نیست. حالا برگردیم دوباره به اول. حالا باید برگردیم اون قید اول که صاحب کفایه فرمود چیه؟ صحابه کفایه فرمود ظهورات از باب چیه؟ ظن نوعی. این قید را برای چی گفتی؟ نفرموده اینها را صحابه کفایه ها، ولی اینها توجه فرمودید از کلامش استفاده می شود. فرموده این قید اول را چه گفتی؟ برای اینکه استدلال بعضی ها را رد کنی. بعضی ها گفتن آها تمسک به عام قبل الفصل جایز نیست. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه اگر فصل نکنیم برای ما ظن شخصی حاصل نمیشه. صاحب کفایه میفرد این دلیل باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ظهورات از باب ظن شخصی معتبر نیست تا این استدلال شما به درد بخور. نظرشون با ما یکیه ها، ما میگیم تمسک به عام قبل الفصل جایز، این آقا هم دیگه جایز نیست. منتها اگر راهی رفته که اون راه باطل است، میگه آقا تمسک به عام قبل الفصل جایز، چرا جایز نیست؟ گفته است به خاطر این چه؟ گفته است به خاطر این که تا فصل نکنیم ظن شخصی برای ما حاصل. خب جوابش این است که اصلا کی گفته که ظهورات از باب ظن شخصی معتبر است که شما این را بیان میکنید؟ خب این را چه میگذاریم؟ چرا این را میذاریم؟ پس این قید اول این را میخواهد کنار بگذاره. بیایم سراغ قید دوم. قید دوم میگفتیم چی؟ گفتیم بحث ما در این مسئله اونجایی است که عمومات اختصاصی به مخاطبین نداشته باشه. اینم به خاطر است که استدلال میرزا را رد کرده. میرزای قمی در ما نحن فی در این مسئله استدلالی کرده، فرموده از تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز. بگید با من جایز. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه چون این عمومات اختصاص به مشافهین داشته، توجه، مخصص هاش هم مال همون زمان بوده است، در دست ما نبوده است. پس ما الان باید چکار کنیم؟ فحص کنیم از اون زمان، ببینیم آیا در اون زمان مخصصی گفته شده یا گفته نشده. چون تا فحص از مخصص نکنیم، چون عمومات مال اون زمان بوده، مخصص هاش هم چیه؟ مال اون زمان بوده، تا ما فحص نکنیم حکم را به دست نمی آورد. خب صاحب کفایه می فرد این استدلال هم غلطه. چرا؟ چون عمومات اختصاصی به مشابهین ندارد. پس این استدلال هم میشه باطل. بیایم قید سوم. قید سوم چی بود؟ علم اجمالی داریم به این که مخصص هایی وارد شده است بر چی؟ بر عمومات. صاحب کفایه این قید سوم را برای چی زده؟ برای اینکه استدلال شیخ انصاری استاد خودش را رد کنه. شیخ هم همین را فرموده. فرموده از تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. چرا؟ استدلال شیخ انصاری را دقت کنید. شیخ فرموده است به خاطر اینکه ما علم اجمالی داریم که قطعاً به این عمومات کتاب و سنت تخصیص وارد شده. این علم اجمالی منجز است. این علم اجمالی تنجیز میکنه. یعنی شما باید به این علم اجمالی ترتیب اثر بدید. تا فحص نکنید این علم اجمالی جلوی شما را میگیره. استدلال شیخ اینه. فرموده است که ما یقین داریم به این چه به این عمومات کتاب و سنت، یقین اجمالی ها، علم اجمالی داریم. مثلا اگر 100 تا عام داریم، لااقل 20 تا هم مخصص داریم. این علم اجمالی را داریم. این علم اجمالی منجز است. یعنی من باید برم فحص کنم و الا این علم اجمالی به من اجازه تمسک به عام را. صاحب کفایه می فرماید این استدلال هم باطله. چرا باطله؟ خوب دقت کنید. این انشاءالله بعداً در مباحث اصول عملیه میرسیم. حالا یه اشاره میکنم. فقها و اصولیون فرمودن علم اجمالی مادامی منجز است که منحل نشده باشد. اگر علم اجمالی منحل شد دیگه منجز نمیشه. انحلال علم اجمالی چجوریه؟ به این که من میدانم مثلا فرض کنید 20 تا مخصص بر عمومات کتاب و سنت وارد شده. خب فقها گذشته رفتن فحص کردن قبل از ما. فقهای گذشته قبل از ما رفتن فحص کردن و این تعداد مخصصات را چیه؟ به دست آوردن. بالاخره این مقداری که از فقه گذشته، این تعداد عظیمی و این تاریخی گذشته، فقها چیکار می‌کردن؟ کارشون همین بوده دیگه، اجتهاد یعنی همین. فقها رفتن فحص کردن و آن مخصصهایی که بوده در کتاب‌های خودشون چیه؟ ثبت کردن. پس اون علم اجمالی دیگه چی شد؟ بگید علم اجمالی چی شد؟ خب اگر دلیل شما یا شیخ این باشد که فحص باید کرد چرا نباید بحث کنیم؟ به خاطر علم اجمالی. توجه صاحب کتاب میگه خب این علم اجمالی منحل شده، پس دیگه فقهای جدید لازم نیست که بحث کنن. اگر دلیل ما علم اجمالی باشد، خب فقهای گذشته که این مقدار مخصصات را پیدا کردن، اصحاب نل امامیه رضوان الله تعالی علیهم، دیگه این علم اجمالی چی شده؟ بله علم اجمالی چی شده؟ خب وقتی علم اجمالی منحل شد دیگه تنجیز ندارد، پس ما متأخرین دیگه بر ما فحص واجب نیست، چون علم اجمالی دیگه وجود ندارد، دیگه منحل شد، دیگه تمام شد، پیدا کردیم اونایی که احتمال میدادیم پیدا کردیم. پس این استدلال هم قابل قبول. خب حالا که این مطلب روشن شد، صاحب کفایه میفرد همه اینها رو میذاریم کنار، میاییم سراغ دلیلی که خودمون اقامه میکنیم. خوب دقت بفرما، چرا باید از عام فحص کرد؟ تمسک به عام قبل از فحص از مخصص چرا جایز نیست؟ صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف دو تا مقدمه بیان میفرماید. غیر از همه این استدلال هایی که گفتیم، این استدلال رو ببینید، متین است و محکم. صاحب کفایه میفرماید تمسک به عام متوقف بر حجیت عام است و حجیت عام از بنا به عقلا استفاده می شود، چما ذکرنا حجیت عام از بنا عقلا استفاده می شود. بنا به عقلا اون موقعی که احتمال تخصیص را بدهند بر حجیت عموم قرار نگرفته است. بنا به عقلا که باید این عام را حجت کند، چون حجیت عام به بنا عقلا برمی گردد، بنا به عقلا در اونجا ایست که ما احتمال تخصیص ندهیم. اگر احتمال تخصیص میدهیم باید بریم چکار کنیم؟ فحص کنیم. به عبارت اخرى، این عبارت اخرى دقت کنیم، صاحب کفایه میفرماید عمومات دو رقم است. قسم اول اون عموماتی که در معرض تخصیصن، عموماتی که در معرض تخصیصن. قسم دوم عموماتی که در معرض تخصیص نیستن. یه مثالی بعضی از محشین زده، مثال جالبی است، بذارید من این مثال رو بزنم. میفرماید اگر مولایی به عبدش بگوید ای عبد من عموماتی که میگم احتمال داره بعداً مخصصش را هم بگم ها، از اول به عبدش بگوید این را، بگوید ای عبد من وقتی که عمومات را میگویم احتمال دارد که مخصصهای منفصل هم بعداً چیه؟ حالا این عبد آیا میتواند به عمومات کلام مولا تمسک کند قبل از فحص یا نمیتواند؟ نمیتواند. چرا؟ چون عقلا در این موارد عام را حجت نمیدانند، اون عامی که در معرض تخصیص است. میفرماید و اما قسم دوم عماتی که در معرض تخصیص نیست. مثل چی؟ مثل عماتی که عرف استفاده می کنه. پدری وقتی به بچه اشیاء عامی را میگیرد، اگر بخواد تخصیص بزنه همونجا میگوید دیگه. این غیر از شارع است که در طول 250 سال عمومات و مخصصاتش را بیان کرده، از زمان حضرت رسول تا زمان حضرت مهدی ارواحنا لاالفدا حدود 260 سال است. این عمومات و این تخصیصات همینطور با هم امام اول عام مشرا میگفته، امام پنجم خاصش را میگفته، امام پنجم عام مشرا میگفته، امام دهم خاصش را میگفته. عمومات شرعی در معرض تخصیص است. وقتی که در معرض تخصیص شد، عقلا به اون عامی که در معرض تخصیص است قبل از فحص عمل نمی کنند. اما برخلاف عمومات عرفی، معمولا عرف اگر عامی بگه مخصصش را هم اونجا میگوید دیگه، نمیذاره مخصصش را بخواد 5 سال دیگر بگوید. پس عمومات شرعی در معرض تخصیص است. چون که در معرض تخصیص است، بفرمایید چون که در معرض تخصیص است، بنا به عقلا در اون عامی که در معرض تخصیص است آن است که به اون عام قبل از فحص عمل نمیکنه. بله اگر عامی در معرض تخصیص نباشه در جا عمل میکنه، اما اگر یه عام میدونید شما در عمومات عرفی اینجوریه دیگه، هیچ عرفی نمیاد بگه آقا عام را من امروز میگم یه ماه بعد خاصش را میگم. نه، عرف در عموماتشون همون عام را که بگه خاصش هم بله هم غایتون هم حالا یه ساعت بعد میگه. اما در عمومات شرعی اینطور نیست. در عمومات شرعی عامش را رسول الله فرموده، خاصش را امام صادق بیان فرموده. توجه فرمودید. یه نمونه را فقط اگه چه وقتمون تام ببینم بگم که ذهن عزیزان توی تاریخ فقه هم روشن بشه. یکی از چیزایی که طلبه‌های ما باید بدانن تاریخ فقه است. تاریخ فقه هم ما باید بدانیم. مثلا فرض کنید درباره خمس، همین خمس معروف و مشهور، خمس در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ما درباره سه تا موضوع بوده است. یکی خمس در باب غنایم جنگی بوده، یکی درباره جنج بوده، یکی درباره توجه فرمودید معادن بوده. اما این خمس ارباح مکاسب که الان اکثر هم همین خمس را میدن، این خمس ارباح مکاسب را از زمان امام صادق علیه السلام قبل از امام صادق یک روایت نداریم که امامی فرموده باشد که در ارباح مکاسبتون خمس بده. همین خمسی که الان اکثر مردم هم همین خمس را میدن. خب ببینید عامش اونجا بوده، خاصش اینجا بوده. اینطور در شرع اینجوریه دیگه. در شریعت مقدسه ممکنه پیغمبر عامش را فرموده، خاصش را امام دهم فرموده. پس این عمومات شرعی فرق میکنه با عمومات عرفی. عمومات شرعی بستر 250 ساله داره، در این بستر 250 ساله مخصصات منفصل الی ما شاء الله آمده. صاحب کفایه میفهمد در چنین فضایی اون عامی که در معرض تخصیص است، عقلا به چنین عامی قبل از فحصه از مخصص هرگز عمل نمی. پس بنابراین دلیل ما این میشه. دلیل ما چی شد؟ چرا تمسک به عام جایز نیست؟ یه جمله بگم براتون. چرا تمسک به عام جایز نیست؟ لقصور دلیل حجیت العام. دلیل حجیت عام قصور داره. دلیل حجیت عام چی بود؟ بناه؟ این بناه اقلا اینجا را نمیگیره، یعنی قبل الفحص را نمیگیره. اون مقداری که دلیل حجیت میگیرد بعد الفحص است. قبل الفحص دلیل حجیت شاملش نمیشود. پس چنین عامی حجیتی، بگید حجیتی نداره. خب این را تفریح کنیم، یه چند خطی را بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فیه خلاف و ربما نفی الخلاف عن عدم جوازه، یعنی جواز عمل، بله دوی الاجماع علیه، یعنی بر این عدم الجواز. والذی ینبغی ان یکون محل الکلام، اون چیزی که سزاوار است محل نزاع باشد فی المقام این است که هل یکون اصالت العموم متبعتا مطلقا، مطلقا یعنی حتی قبل الفصل، آیا اصالت متبعتا یعنی حجتا، آیا اصالت العموم حجت است مطلقا یعنی حتی قبل الفصل، او بعد الفحص عن المخصص والیأس عن الظفر بهی، یعنی به اون مخصص بعد الفراغ عن ستاقید، ستاقید را باید پشت سر بگذاریم، بعد الفراغ عن اعتبارها، یعنی اعتبار اون اصالت العموم بالخصوص بالجمله من باب، بگید من باب ظن، این قید اول، للمشافهه و غیره، اینم قید دوم، مالم یعلم به تخصیصهی تفصیلا، مادام، اینم قید سوم، مادام این که علم به تخصیصش نداشته باشیم تفصیلا، ولم یکن من اطراف ما علم تخصیصهو اجمالا، از اطراف علم اجمالی هم نباشه. توجه فرمودی. و علیه، یعنی بنابر این محل کلام، علیه یعنی بنابر این محل کلامی که ما گفتیم، فلا مجال لغیر واحد من مستدل بهی علاج عدم جواز الاستدلال بهی قبل الفحص ولیه، پس مجالی نیست برای اون ادله‌ای که ذکر شده از استدلال شده است به اونها بر عدم جواز استدلال بهی، یعنی به اون عام قبل الفحص ولیه. چند تا دلیل را برای شما گفتیم؟ سه تا دلیل، هر کدوم روی یکی از این مبانی بود. وقتی که مبانی خراب شد اون استدلال ها هم چیه؟ خراب می شود. فتحقیق، حالا چجوری استدلال کنیم؟ فتحقیق عدم و جواز تمسک به عام قبل الفصل، بخونی فی ما اذا کان فی معرض، این مهمه ها، مرکز استدلال صاحب کفایه همینه. عامی که در معرض تخصیصه، 250 سال این عام در معرض تخصیص قرار میگیرد، چنین عامی را عقلا قبل الفصل حجت نمیده، پس دلیل حجیت شامل این عام نمیشود. کما هو الحال فی عمومات الکتاب و سنه و ذالک، یعنی این عدم جواز تمسک به خاطر چیه؟ لأجل انه لولا القعد باستقرار صيغه العقلاء على عدم العمل به قبلا، اگر نگیم قطع داریم به استقرار صيغه العقلاء بر عدم عمل بهی، یعنی به اون عام قبله یعنی قبل الفصل اگر ادعای قطع نکنیم فلا اقل من الشک، لا اقل بالاخره چی پیدا میکنیم؟ شک پیدا میکنیم. خب یادتونه اول بحث گفتیم اگر شک پیدا کنیم بنا و غلا دلیل لبیه باید اکتفای به قدر متقن بعد الفصل، قبل الفصل عمل جایز نمیشود. کیفه چگونه شک کنیم در حالی که قد دعی الاجماع علی عدم جوازه فضلا عن نفی الخلاف عنه، یعنی از این عدم الجواز، و هو همین شک کافر فی عدم الجواز، همین که شک کنیم کافی می شود چون دلیل ما دلیل لبیه باید اکتفاء به قدر ما. می فرماید و اما اذا لم یکن العام کذلک، اگر عام کذلک یعنی فی معرض تخصیص، اگر عام در معرض تخصیص نباشد کما هو الحال فی غالب العمومات الواقع فی السنت اهل المحاورات، عموماتی که عرف استفاده میکنه، چون عرف یه بستر 250 ساله برای عمومات خودش قرار نمیده، عرف هم قام چجا خاصش هم میگه دیگه، حتی به فردا هم نمیاندازه، معمولا اینجوریه دیگه. این غیر از عمومات شرعیه که در طول 250 سال یه امامی عام مشاورته یه امام دیگری خاصش را فرموده. اگر این دور باشه فلا شبهت فی ان سیره علی العمل بهی، یعنی عمل به اون عام است، بلا فحسن انل بلا فحسن ان و الحمد لله رب العالمین.
معادن اونایی که طبیعی گند اونایی که خود انسان ها مخفی کردن دیگه.
گند رو
چند؟ چند؟ چند؟